أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبت به اعتبار علم قاضی بعد از آنی که بیان کردیم که علم قاضی به حسب اون چه میخواییم بررسی کنیم دلالت ادله رو بر اعتبارش چهار قسمه که علل اجمال قسم اول جایی بود علم غیر عادی مثل علم مبتنی بر وحی و مکاشفه، قسم دوم علم عادی قابل اثبات مثل ولو به رؤیتی که برای قاضی اثباتش میسر نیست، این هم دوم. قسم سوم علم عادی قابل اثبات حسی، و قسم رابع علم عادی قابل اثبات حدسی. در پرانتز اینجا عرض بکنم، برخی از معاصرین که کلام ایشون رو در این مسائل نقل کردیم، ایشون اعتبار علم قاضی قسم سوم رو قبول داره، ولی بقیه اون سه قسم از نظر ایشون مردوده. به هر حال ما ناچار بودیم برای اینکه دلالت این ادله لفظیه برای اعتبار علم قاضی رو بررسی بکنیم، این اقسام رو از هم جدا کنیم تا ببینیم آیا این ادله نسبت به این اقسام شمول داره یا نداره. و دیدید که این ادله فرق داشت دلالتش نسبت به آیه و آیات داله بر مشروعیت قضاء قاضی مع علمهی. آیه اطلاق داشت نسبت به تمام این اقسام اربعه، ولو موردش حدود بود، اما هم علم غیر عادی رو شامل می شد، هم عادی غیر قابل اثبات رو، هم عادی قابل اثبات حسی رو، و هم عادی غیر قابل اثبات حدسی رو. آیه همه رو شامل شد. از سارق و سارق فقطعو، کسی که مأمور به اقامه حد، موضوع او برای اینکه من یقیم علیه الحد عبارت است از سارق، ولذا علم او من ای طریق و من ای وجه حصل، طریق به تحقق موضوع حکم در نظر او و یترتب علیه، اعتبار علم در اقسام اربعه به حسب آیه. و اما روایت، دیدید که فرق کرد، چون به حسب دلالت روایت قسم رابع حتما خارج بود به نظر ما. قسم رابع از علم، علم عادی قابل اثبات حدسی، گفتیم این مشمول اون روایتی که اذا نفر الامام نیست، چون علم حدسی نفره نیست. و اما ما ادای این قسم از اقسام ثلاثه مشمول اون نص بود، منتها گفتیم اون قسم دوم که علم عادی غیر قابل اثبات هم حیث غیر عادی بود، غیر قابل اثبات بودنش مخل نیست، اما باید حسی باشه. اگر علمش حدسی باشه، علم غیر قابل اثباتش، اونم ثابت نمیشه به حسب این روایت. چرا؟ علمای غیر عادی هم نظر الامام،
نظر الامام
خب میدونم نظر الامام ولو به اعجاز، نظر الامام لازم نیست که نظر اینجوری، اگر با تلسکوپی که نظر غیر عادیه، اگر او قادر بر کشف حجبه، دقت کنید، اگر او قادر بر کشف حجبه و حذف فواصله، بالاخره دید دیگه، منتها یک دید غیر عادی. شما الان با تلسکوپ نگاه میکنید، دیدید یا ندیدید؟ اما غیر عادیه. آقای من، مقدمه ای که هر کی نگاه بکنه میبینه، در این که پیغمبرم وقتی میبینه، پیغمبر وقتی که سماوات رفت دید دیگه سماوات رو اونجا رو، و هر کی هم بره اونجا به قول شما ممکنه ببینه، اما دیگه در صدق رعا فرقی نمی کنه رؤیتش رؤیت عادی باشه که مثل رؤیت این میز و دفتر، یا رؤیت به واسطه عروج و به واسطه رسیدن به اونجا. اونجا که رفت دیدنش دیدنه دیگه. ولذا روایت نسبت به این اقسام اطلاق داره.
لو قيل انه علم غير عادي من غير الطريق الحسي، يعني لو علم النبي صلى الله عليه واله بان فلان خارق الزنا
جل الله سامع، ولكن لم ينظر الى ذلك، علم به علما الهاميا، هل هذا تشمله الروايه؟ لعل جناب الشيخ لهذا. اذا كان هكذا لا بس، يعني ليس ذاك مشمولا، ولكن بن اذا فرض انه شمل مثل النظر ولو كان هذا النظر حاصلا له بطريق الإعجاز.
علم
بعد لا يحتمل الفرق، يعني إذا فرض أنه يعني ذاك الذي يقول العلم غير العادي ليس مشمولا ولو بلحاظ ما لا تكون مقدماته عادية. كلام المحقق الكني ناظر الى انه ما لا يكون عاديا سواء لم يكن بنفسه عاديا او بمقدماته. ما هو فرق
المتحصل مما تفضلون التفصيل في العلم غير العادي، يعني ما كان حسيا من العلوم غير العاديه فهو معتبر، اما لو علم بالزنا واقعا لكنه بعلم وحياني مثلا فهنا لا يفرق.
بعلم وحياني او بمقدمه وحيانيه ما يفرق، يعني ما يحتمل الفرق. بله، ولكن ما يحتمل الفرق، يعني جهة الإشكال واحدة، إذا ارتفعت ارتفعت في الكل. جهة الإشكال أنه هذا علم لا يتيسر للغير، لا يتيسر إما أنه نفس العلم من قبيل الإلهام أو مقدماته من قبيل الأمر غير العادي، يحتاج إلى طي المسافة بصورة خارق للعادة. نقطة الإشكال هي نقطة، إذا لم تكن تلك النقطة مؤثرة فحينئذ لا فرق بين أن يكون نفس العلم غير عادي أو مقدماته غير عادية. مسيك قطع مسلة يا الله. خب بله،
چون حدسی قابل اثبات یک دوره دارم احساس میکنه، چون حدس علمی
قابل حرکتی مقدم بزنه به علم نمیرسه، قابل اثبات، قابل اثبات یعنی میخواد اون مقدماتش قابل اثباته،
مقدماتش داره برای عرضه میکنه،
عرضه میکنه، ایناش قابل اثباته، ولو تأثیرش در علم برای همه یکی نیست، ولی این مقدمات قابل اثباته، به این معنا شد یک قسم مستقلی. این چهار قسم و این بررسی این دو دلیلی که تا حالا بیان شد نسبت به این اقسام اربعه. بعد گفتیم مسئله چهار قسم اطمینانم مفروضه در همین اقسام اربعه علم، که گفتیم دلالت این ادله به لحاظ این اقسام اربعه اطمینان هیچ تعرضی نداره، بلکه باید به لحاظ امر خارج. نکته ای رو که خواستیم اینجا زمیمه کنیم و دیروز فرصت نشد و خیلی هم مهمه، اینه که بحث از اعتبار علم قاضی به ملاک مدرک بودنش برای قوا امرون و بحث تأثیر علم قاضی در قوا به ملاکی دیگر امرون آخر. اینی که تا حالا گفتیم علم قاضی مثلا اعتبار نداره یا محل خلاف، از حیث این که خود علم قاضی مبنای قضا قرار بگیره بدون احتیاج به هیچ امر دیگری، این یه حرفه، محتوا از این بود. اما این که علم قاضی مبنای قضا قرار نگرفته اما تأثیر در قضاء قاضی داره، تأثیر داره، دو حالت مهم داره. حالت اولا اینه که علم قاضی مصداق شهادت بخواد قرار بگیره و بر اساس این که شهادت معتبر است بخواد مبنای قضا قرار بگیره و بر اساس اطلاق ادله شهادات میخواد مبنای حکم قاضی و قضای قاضی قرار بگیره. این غیر از اینه که این علم قاضی خودش مبنای نفوذ قضا بر اساس اطلاقات ادله قضا باشه. یعنی اگر ما میخواستیم اطلاقات ادله قضا حکم به ما انزل الله و این قبیل ادله رو دلیل بر اعتبار علم قاضی قرار بدیم، این امرون، این همونی بود که اشکالات قبل در جل وجوه بود، گفتیم حکم به ما انزل الله دلالت نمی کنه که علم قاضی مبنای قضا میتونه قرار بگیره. ولی اگر بناس علم قاضی مشمول دلیل بینه و شهادت بشه و ما به دلیل شهادت میخوایم علم قاضی رو مشمول اون دلیل قرار بدیم و مشمول ادله این که قوای بینه برای قاضی جایزه، این که دیگه نیازی به ادله قضا در اینجا نداریم، بلکه نیاز داریم به ادله شهادات و ادله بینات. ولذا این ربطی به مسئله علم قاضی نداره، بلکه مربوط میشه به این که اون ادله بینات و شهادات آیا دال بر حجیت بینه هستن. اون جایی که بینه عبارت باشه از قاضی یا اینکه نه ادله بینه اینجا رو شامل نمیشه. این یه موره، ولذا گفتیم اثر عملی هم داره. اثر عملی اینه که اگر مبنای نفوذ علم قاضی ادله قضا باشه، نتیجه اینه که شروط شهادت در این قاضی لازم نیست رعایت بشه. اگر بناس شاهد شرطش اینه که خیش نباشه مثلا، اما قاضی خیش نباشه همچین چیزی نیست، قاضی از اقارب محکوم له باشه اشکال نداره. در حالی که اگر بخواد مبنا ادله شهادات باشه باید رعایت این جنبه بشه. مطلب دیگری که بر این مترتبه اینه که ما گفتیم علم قاضی مبنای قضا به دلیل ادله قضا قرار نمیگیره، اما معناش این نیست که علم قاضی هم کشک هیچ اثری برش مترتب نمیشه. ادله شهادات هم فرض کنید علم قاضی رو نگرفت، فرض کنید، ولی در این حال علم قاضی میتونه مبنا قرار بگیره. کجا؟ اونجایی که علم قاضی منشأ صدق لوث و تهمته. قاضی علم داره و با علم خودش میگه که این شخص من میدارم قاتله، ولی با علم خودم فرضاً ادله اعتبار علم قاضی تمام نبود، اما این شهادت و ادله شهادت هم شامل شهادت قاضی نشد، اما این شهادت قاضی مشمول ادله لوس که میشه. یعنی اگر قاضی تو محکمه گفت من میدانم این آقا قاتله، قضاء به این جایز نیست، برای این قاضی قبول. شهادت قاضی مسموع نیست، چون فرض اینه شهادت قاضی یک شهادته، لا یحقق البینه، اما لوث محقق میکنه. نتیجهش اینه که مدعی حق داره با قسامه حق خودشو اثبات کنه. فیتوصلو الی القصاص با همین شهادت قاضی و با همین علم قاضی، چون اونی که تا حالا بحث اینه که حیث علم قاضی من حیث هو علم القاضی مشروعیت قضا نمیاره و از حیث شهادت قاضی مشروعیت قضاوت برای قاضی نیاورد، اما از حیث این که محقق لوفه منشأ اثر بشه و منشأ قضا بشه فیما بعد در جایی که امور دیگه بهش زمینه بشه که اشکال نداره. و من هنا اگر گفتیم علم قاضی یک شهادت خواهد بود، حالا یا به الغاء خصوصیت یا به اطلاق، نتیجهش این میشه که اگر یه شاهد دیگری منظم بشه یا یک یمین از مدعی منظم بشه، حق مدعی اثبات میشه. کما این که اگر مدعی هیچ شاهدی غیر از علم قاضی نداشت، با قسامه مدعی در مثل قصاص حق او قابل اثباته. پس بنابراین ینبغی این که خلط نشه بین بحث علم قاضی فرضاً عدم اعتبارش، بین این و بین توهم لغویت. خیال نکنید عدم اعتبار علم قاضی مستتبع لغویت علم قاضی است، نه، ممکنه تأثیر گذاریش از باب شهادت واحده یا از باب تأثیر در تحقق لوث. نه، حالا اینکه نمیتونه این قاضی به بیانه قضاوت بکنه امرون نه، اما ببرن یه قاضی دیگه قضاوت کنه و این اثر به لحاظ اینکه این آقا نمیتونه قضاوت بکنه، تأثیر در ثبوت اون راستای قضاء در راستای حق مدعی گفتیم.
حالا که اگه این قاضی با
بله قضاش نافذ نیست، ما نخواستیم بگیم علم قاضی تأثیر نداره در عدم ثبوت حق مدعی، میخوایم بگیم قضاء قاضی، علم قاضی ضمن این که تأثیر نداره در مشروعیت قضاء او، میتونه تأثیر گذار باشه به نحوی در مشروعیت قضاء در راستای اثبات حق مدعی. اما اینی که شما دارید میگید در راستای معکوسه، ما که نگفتیم اثر نداره. خب عرض ما رو برگردید ببینید چی بود، بعد شما بگید. من اگر میخواستم بگم هیچ اثری نداره، خب من میخوام بگم حتی اثری در عدم امکان، یعنی اثری در راستای اثبات حق خود مدعی هم میتونه داشته باشه، ضمن این که معتبر نیست. بله آیات مختصر نه، در امور حق الناس مطلقا میدونم صاحب حق بیاد مطالبه بکنه، حق مطالبه ی حق به پولش با علم قاضی محقق هست. و اینکه طلب اون مسروقه نمیاد مطالبه به قطعیت بکنه، میاد مطالبه به مال مسروقه میکنه. از روایت استفاده کردیم که مطالبه مردم به حقشون از قبیل مال مسروقه با علم قاضی قابل اثباته. خب تا اینجا پس بنابراین هم اقسام علم گفتیم و هم بیان دو دلیل تا اینجا، یک آیات و دیگری روایت حسین ابن خاله. بحث الان منتهی میشه به روایت عبدالرحمن ابن حجاج که به نظر ما باز این روایت از نظر سند معتبره و یمکن ان یثبت به اعتبار علم قاضی و مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم خودش. چون بله یعنی کان فسند اشکال و یعنی السند ما کان واضح، ولیکن قیل انه یمکن ترمیم السند من ناحیت المحمودی و ابیه و حتی من ناحیت ثالثه، الثالثه کان من مشایخ الثلاثه، فمن علی ذاک المبنا کان یمکن التصحیح، و اما المحمودی و الاب كان هناك بعض المدح في بعض الكلمات المحكيه، فلذا ذكر بعض المعاصرين انه يمكن اعتبار السند واثبات الوثاق فيهما عن ذاك الطريق، ولكن لم يتحقق. انا ما راجعت لانه بالنسبه الى مشايخ المشايخ الثلاث نحن لا نقول بكفايه الوثاق بهذا المقدار، فاذا اثباته من ناحيه المحمودي وغيره لا ينفعون. و اما روایت دوم این طایفه روایات که عبارت بود از دلیل و وجه چندم ما، وجه نهم هنوز هنوز من بهشون دارم میگم، چون اگر میگفتم دهمشو میگفت نهم درستم گفته بودم. ما فعلا وجه نهم روایاتی بود که مفاد این روایات اعتبار علم قاضی میخواد باشه. اولین روایت روایت حسین ابن خالد، دومین روایت عبدالرحمن ابن حجاج. روایت ابن حجاج دو روایت در مقام که من یه روایت کل متنشو نوشتم، یک روایت رو تلخیص شده شو نوشتم به لحاظ بزنگاه محط بحثمون. اون روایتی که اصلش رو نوشتم روایت مروی در وسائل باب یک از ابواب کیفیت الحکم، روایت ششم این بابه، روایتم روایت مروی هم مشایخ ثلاثه است، کلینی و شیخ و صدوق، اون تا صدوق در خصال و سند کلینی خوبه. بله ببینم یه لحظه، بله روایت سند اینه، عن الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد، نه این روایت که نیست، ببینم این روایت من گفتم عبدالرحمن ابن حجاج اشتباه کردم، روایت سلیمان ابن خالد. خب روایت سلیمان ابن خالد، بله که قال فی کتاب، من حالا مثل روایتو از وسائل نصب دفتر خودم میخونم، قال فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیاء شکا الى ربه فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم ار ولم اشهد. در اون نقل دیگری که از روایت در معتبره ابانه و اشاره خواهد شد به اختصار، فی ما لم ار ولم اسمع آمده، قال فاوحى الله الیه احکم بینهم بکتابی و اضفهم الاسمی فحلفهم یا تحلفهم به و هذا لمن لم تقم له بینه. کیف اقضی فی ما لم ار ولم اشهد. نوشتم و نحوه به تفصیل معتبرت ابان ابن عثمان عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیاء شکا الى ربه القضاء فقال کیف اقضی بما لم تر عینی ولم تسمع اذنی فقال اقض بینهم بالبینات و اضفهم الى اسمی یحلفون به و قال ان داود قال یا رب ارنی الحق کما هو عندك حتی اقضی به الى آخر الخبر. من این کل این خبر که نیم صفحه است بعدش اینجوری اختصار کردم و فیه انه اعطی ذلک العلم و دخل علیه بسبب علمه ذلک فی قضیه ما کره فدعا ربه ان یرفع ذلک العلم عنه. اون قسمت بزنگاه حتی این ذیلش هم با این بیان آوردم. خب این روایت به نظر ما دلالت میکنه بر این که قاضی بر اساس علم خودش حق قضاوت داره. چرا؟ چون اولا این روایت از قبیل نقل قصه و حکایت که نیست. امام صادق سلام الله علیه به حسب روایت نیامده یک قصه‌ای برای سرگرمی حکایت کنه. ظاهر قضیه اینه که میخواد یک قضیه‌ای رو میخواد حضرت بفرماد که برای ما تأثیر عملی داره، که انه موازین باب قضا رو با بیان حکایتی از انبیای سلف داره حضرت بیان میفرما. پس نگید که این روایت داره در برخی از انبیای قبل این گونه بوده. ظاهرش اینه که اونی که در اون انبیای قبل بوده میزان شما هم در باب قوا همینیه که داره بیان میشه. استدلال به این روایت بر مدعا تقریرش به سه وجهه: بر اثبات اینکه مشروعیت داره قوا به علم. وجه اول همونی که در صدر هر دو خبر آمده، کیف اقضی فی ما لم ارى ولم اشهد یا فی ما لم اره ولم اشهد. متفاهم از این اینه که قضاء او به ما رعا و شهد او به ما رعا او سمع مباشرتن مفروغ عن بوده. منتها مشکلش این بوده حالا اونایی رو که ندیدم و خودم بالمباشره برش وقوف ندارم چگونه قضاوت کنم؟ یعنی فی مالم اعلم. ردهم خوب، این معناش اینه که در فرض عدم بیانه لم اخبر به بیانه ها، یعنی بیانه هم درش نیست. آره آره، این میخواد بگه بحث یمینه. اما این روایت میخواد بگه اونجایی که خلاصه من خودم اطلاعی ندارم، خودم علم بالمباشره ندارم، ندیدم و خودم واقف بر قضیه نیستم، لم اشهد، چجوری قضاوت بکنم؟ که انه مرکوز در ذهن این نبی اینه که قضاء او به علم خودش در موارد شهودش و رؤیتش مفروعاً بوده. مشکلش در قضاوت در مواردی بوده که شهود و رؤیت نداشته، خدا هم برای او راهی رو جلو پا گذاشت و اون این که خلاصه اضفهم الاسمی احکم بینهم به کتابی و اضفهم الاسمی فحلفهم به هادا لمن لم تقم لهو بینه. و همینطور در اون نه شاید جزء روایت باشه، نه شاید جزء همون قضیه اون نبی باشه که انه مفروض اون روی حضرت دارن همون قضیه رو تکمیل میکنن و بیان میفرما. یعنی همون فی کتاب علی نمیدونم بوده دیگه هاذا لمن لم، یعنی اینی که در غیر مورد بیان است و اما بیانه نوبت به حلف نمیرسه، بیانه مسموعه. این تقریب اول دلالت این روایت. تقریب دوم اینه که این نبی فرضش این بود که اگر علم برای او حاصل بشه ولو از اسباب غیر متعارفه، ولو غیر علم غیر عادی، مشروع قضاء با اون، ولذا از خدا خواست خدای اون علمو به من بده، یعنی علم غیر عادی. خواستش از خدا تحقق صغرا بود، کبرای مشروعیت به قضاء به علم من ای سبب حصل مفروعانش بود. منطقه گفت اونجایی که من علم عادی ندارم چه کار بکنم؟ خدایا به من علم غیر عادی بده. پس از این که در روایت فرض شد این پیامبر از خدا به حسب اون روایت معتبره ابان از خدا خواست که خدایا اون علمو بده، مفروغیت جواز قضاء القاضی به علمه و عدم انحصار طریق قضا در بینه و یمین که انه مفروضش شد که گفت خدایا اون علمو بده و بعدم دخل علیه من ذالک ما کره. اینم یک بیان. بیان سومم اینه که این نبی بعد از آنی که دخل علیه من ذالک ما کره از خدا خواست گفت خدای علمو از من بگیر. خب اگر بناس علم قاضی معتبر نباشه به حسب ارتکاز این نبی لازم نیست خدای این علم معظم بگیر. خدای این علم باشه اعتبارش نباشه، معلوم میشه که اگر این علم باشه ناچار این نبی به اون علم قضاوت بکنه، ولذا برای این که مشکلش برطرف بشه و دیگه اون مکاره براش اتفاق نیفته از خدا خواست خدا یا این علمو از من بستان و بگی. برای این وجه سوم ممکنه جواب داده بشه که این که از خدا خواست خدا یا این علمو از من بگیر نه از بابی که این علم اگر باشه معتبره، بلکه کافیست برای این دعای او این که اگر این علم باشه مانع از عمل به بینه و یمین خواهد بود. به این اعتبار گفت خدای این علمو بگیر، برای اینکه اگر خدای این علم باشه ما دیگه نمیتونیم قضاوت بکنیم، چون حداقلش اینه که یا باید به این علم قضاوت بکنیم که مشکل برامون میسازه، بخوایم به بیانه و ایمان با وجود این علم نمیتونیم، پس خدای این علمو از ما بگیر. علاوه این وجه سوم با این بیان قابل اشکاله، ولی اون دو وجه اول و دوم پابرجا. این تقریب استدلال به این روایت. در مقام چهار اشکال به نظر میاد که ممکنه بر این روایت و دلالت این روایت مطرح بشه و به نظر ما برخی از این اشکالات حداقل قابل دفعه. اشکال اول اینه که این روایت ولو به صدد بیان حکایت و قضیه های تاریخی نیست، باید تأثیر گذار در فقه باشه، اما الا و لابد باید تأثیر گذار در فقه مربوط به ما باشه. کافیه که در تأثیر گذار در فقه مربوط به زمان ظهور حضرت بقیت الله باشه. حضرت میخواد بگه اگر بعد از این به شما گفتن که حضرت بقیت الله اذا ظهر یقضی به علمه، تعجب نکنید، در انبیاء سلف هم مشروعیت قضاء القاضی بالعلم وجود داشته. لازم نیست که همه قضات قضاء اونها به علمشون مشروع باشه. این یک اشکال. این اشکال ما جواب دادیم که انصافا این خلاف ظاهره. ظاهره این که حضرت کتاب و علیین رو داره بر سلیمان ابن خالد و دیگران استشهاد بهش میکنه، مربوط به اون امریست که دیگه در باب قوام محل ابتلای ایناست. اما اینکه حضرت بخواد یه امری مربوط به زمان ظهور حضرت بقیت الله رو با این بیان بخواد حضرت بیان بفرماد، انصافا خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که حضرت داره موازین باب قضا رو به ما یعم و ابتلای سلیمان ابن خالد بیان میکنه، اما اینکه موازین قضا رو به ما یختص و به عصر ظهور حضرت بقیت الله، خلاف ظاهره. این اشکال اول و دفعش. اشکال دوم اینه که بگیم این روایت بله مختص به علم حسیه، که این در کلمات برخی از معاصرین آمده، چون در روایت آمده کیف احکم به ما لم ارى و لم اسمع. خب سماع و نظر اطلاق نداره نسبت به علم غیر حسی. فوقش از این روایت استفاده میشه که قضاء قاضی به علم حسیش جایزه، اما اطلاق نداره نسبت به علم حدسی که اون قسم رابع ما از اقسام بود و احد و قسمه یه قسم ثانی هم بود. کما این که شامل نمی شود، البته قسم اول ممکنه اونم در برخی حالاتش، و الا قسم اول در حالت نظر ولو به مقدمات غیر عادی مشمول روایت. عمده اینه که این روایت این اشکال ممکنه درش بشه که در کلمات برخی از معاصرین این اشکال مطرح شده. ما به نظرمون این اشکال هم وارد نیست، به این خاطر که ظاهر این روایت اینه که مشکل این پیغمبر اینه که شیئی رو که ازش اطلاع مباشر نداره میخواد بگه من چگونه قضاوت بکنم، و اگر رؤیت و سماع و ذکر کرده لال موضوعیت هما، بلکه لعدم علمهی در مورد مفروض این نبی. چون اینطور نبود که این نبی مشکلش این باشه که من علم دارم اما ندیدم و به گوش حس نکردم. خصوصیت رؤیت و نظر مد نظر این نبی نبود. چرا؟ برنگردید بگید که تو مگر تو دل این پیغمبر بودی که ظاهر این سوالی که امام صادق نقل میکنه از این نبی اینه که مشکل این نبی عدم العلم بود، به شاهد این که از خدا تقاضای علم غیر عادی کرد، که اگر اون علم اون غیر عادی رو می داشت دیگه مشکلی نداشت، منتها صغرویاً نداشت، گفت خدایا اون علم رو به من بده. این کاشف از اینه که اون سؤال این نبی که لم ار و لم اسمع یعنی لم اعلم، و تعبیر به عدم سماع و عدم رؤیت کنایه از عدم العلم، نه عدم علم حسی. که ان ظاهر این روایت اینه که میخواد بگه خدایا در اون چه من اطلاع شخصی ندارم و واقف بر اون شی نیستم، چجوری من خودم باید قضاوت کنم؟ خدا گفت با قسم و مثلا بینه. پس مشکل این نبی عدم علم حسی نبود، بلکه عدم العلم بود. ولذا ولو ما در روایت متقدم کی بود؟ روایت حسین ابن خالد گفتیم اطلاق نداره، نظر گفتیم اونجا اطلاق نداره. معنا نیست که هر کجا نظر آمده باشه اگر یه جا اطلاق نداره یه جای دیگه القاء خصوصیت نشه کرد. تو اون روایت خب مفاد روایت این بود که اگر قاضی دید خب گفتیم اگر قاضی دید ملازمه با این نداره، که اگر قاضی ندید ولی به علم غیب واقف شد، ولی به وجوه غیر حسی واقف شد، شمول داشته باشه. الغاء خصوصیت اونجا نیست. اما حیث سؤال این پیغمبر و حیث این که اگر من ندیدم و نشنیدم چگونه قضاوت بکنم و بعدم خدایا به من علم غیر عادی بده، یعنی اینه که در حقیقت سؤال اینه که خدایا در اون جایی که من علم ندارم چگونه قضاوت بکنم، نه اون جایی که علم حسی فقط ندارم. ولذا به نظر میاد این اشکال از این معاصر رضوان الله علیه به دلالت این روایت باز وارد نیست. اشکال سوم، گفتیم بله انصافا این روایت مربوط به حقوق الناسه، ولا یعم الحدود سیما مع احتمال بناء الحدود علی التخفیف. این روایت نسبت به حدود الهی اطلاق نداره، چون ان نبی من الانبیا شکا که کیف عقلی، یعنی عقلی خدا هم گفت احکم بینهم، یعنی در مرافعات حدود الهی که بینهم نیست، حکم علیهم لا بینهم. بینهم نزاع مفروضه، تشاح مفروضه در بینهم، اما در قضیه حدود حکم بینهم نیست بلکه حکم علیهمه. نه اینم به قول شما قرینه میشه برای این که ما اتفاقا منصوصه که لا یمین فی حدن، ولذا نمیشتیم الانصاف انهو خاصون به حقوق الناس ولا یعم الحدود. اشکال دیگری برخی از معاصرین فرموده که ایشون فرموده این خبر دلالت بر جواز قضاء به علم نمی کنه، که به نظر ما این اشکال هم تمام نیست، ولی به کلام این بزرگ مراجعه بکنید انشاءالله فردا بحث این اشکال ایشون رو متعرض میشیم و به نظر ما این اشکال هم که وارد نیست، اشکال خودمون هم به ایشون عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.